آقای مهرداد، این موضوع حتما توافقی هست که یا قبول دارید باور دارید که ما دو نوع تحریم داریم. یکی تحریم به عنوان اینکه حق من داده نمیشه و من در مقابلش میستم، یعنی یک حق طلبی مثبت. این تحریم یک تحریم مثبته به این دلیل که شما همه حقت رو بهتون نمیدن. حق انسان یعنی یه حق انتخابات آزاد انسان نداره، تحریم میکنه، یک نه بزرگ میگه و در مقابلش هم فعالانه میسته. وقتی یک تحریم هم تحریمیست که همینطور که اشاره شد و به درستی هم اشاره شد، وسایل ارتباط جمعی یا تشکیلاتی که تحت اختیار بیگانگان هست و بعد مجریانشون، اینها اون نوع تحریم رو تلقین میکنن یا تبلیغ رو به طریقی میخوان تفهیم کنن که شورش های کور و یا خونه نشینی بعدن هیچ گونه واکنش عکس العمل مثبتی برای اعاده حق نباشه. این که چون دید متفاوته.
بطر با شما موافق هستم. ما یکی بحث دیگه هم هست که متاسفانه اپوزیسیون در اون کشور، حتی اپوزیسیون تحریم گرای در اون کشور، فقط یک بیانیه میده، تحریم میده و پوزش رو میده که ما تحریم کردیم و در خانه نشستیم. 30 سال برای این کار رو انجام میده و هیچ خروجی از این قضیه نداشته و باعث این شده که مردم کمتر رای بدن و آقایون با 7 میلیون، 8 میلیون، 5 میلیون بتونن هر انتخاباتی رو در تحت کنترل و سیطره خودش در بیارن. البته جمهوری اسلامی میگم در کلیتش از این امر استقبال میکنه و اون مابقیش رو که احتیاج به کنشوری و حرکت داره رو جلوگیری میکنه و اجازه نخواهد داد. این در دراز مدت باعث این امر شده که ما فقط باید در خانه بنشینیم و کاری نکنیم و بعد فردا صبح به خیابان ها بیاییم و در فقط به انتقاد دائمی به پردازی و قرولان بکنیم. این امر باید دقیقا مرزبندی خودش رو تحریم فعال، تحریم سازنده خدمت نرز بکنم و یک کنشوری پایا و پویا نشون بده. سروران و دوستانی که به تحریم در انتخابات میاندیشن باید یک فکر جدی و یک فکر جدید که بتونه تزریق ذهن، ایده و عمل بدن اجتماعی جامعه بکنه بکنم. اگر صرف و تحریم خام یک امر پوسیده یه نخنمای قدیمی
کاملا تحریم، اگر فقط این باشه که آدم در انتخابات شرکت نکنه، از فرداش هم در هیچ موردی هیچ گونه تلاشی برای احقاق حقش نکنه و خونه نشین بشه، که اون دیگر یک عمل منفی منفعلانه است و به واقع نفی کننده نافرمانی های مدنی. آقای مهرداد سید عسکری، میخواستم لطف کنید بفرمایید که این انتخابات ایران و مسائل بین المللی و به ویژه تأثیر انتخابات آمریکا در انتخابات ایران رو چگونه میبینید؟
تأثیر دوگانه و در این حال مثبت میتونه داشته باشه. شواهد روشنی وجود داره که حکومت جمهوری اسلامی به صورت پنهانی، غیر مستقیم و غیر علنی، پشت درهای بسته در مقاطع متوالی و توسط افرادی ثابت و یکسان نوع گفتگو رو آغاز کرده با امریکا. ما شاهد شنیدن اخباری مبنی بر این بودیم که گفتن شعار مرگ بر امریکا از این هفته در منابع و مراجع نماز جمعه و جاهای دیگه کمرنگ خواهد بود. اگر فرض رو بر صحت این بخوریم، این نشون دهنده این خواهد بود که نوعی دگرگونی خواهد داشت در خصوص امر انتخابات. این امر دقیقا نشأت گرفته هست از گفتگوهای چند ماه گذشته با آمریکا و سیاستهای جدیدی که حاکمیت در خصوص آقای باراک اوباما اتخاذ کرده. از دیگر سوی اگر جمهوری اسلامی حداقل به یک انتخابات با معیارهای داخلی خودش تن در بده که رئیس جمهوری بیاد اونجا که اتهام تقلب، اتهام رأی سازی قبل و بعد از صندوق‌های رأی رو با خودش نداشته باشه، شاهد آرام‌تر شدن فضا در درون کشور و در برون خواهیم بود که این امر قطعاً روی پرونده هسته‌ای ایران، روی مسائل صلح خاورمیانه، مسئله افغانستان خدمتتون عرض بکنه و مسائل آمریکای لاتین و کره شمالی تأثیرگذار خواهد بود. لذا به نظر من پرخبرترین و مهمترین بحث تا حداقل 4 ماه آینده بحث انتخابات ایران و رئیس جمهور آینده ایران خواهد بود.
درود بر شما. شما تأثیر انتخاب اوباما رو به عنوان یک سیاه‌پوست در آمریکا در کشورمون و به ویژه بر روی جوانان چگونه ارزیابی کردی یا چگونه بررسی میکنید؟
از دید روحیه مبنی بر بازگشت نوع آرامش در سطح بین الملل نشان دهنده قدرت دموکراسی در قرن 21 الان الگوهای پیشتاز و پیشرو آن با توجه به بعد عظیم اقتصادی و سیاسی امریکا. خدمتتون عرض کنم دادن روحیه به طیف‌های میانه روتر و بازگشت نوعی عقلانیت و پیشبینی پذیری در زمینه مسائل سیاسی و به روی میز آمدن و شفاف شدن برخی ارتباطات سیاسی داخلی و خارجی علل خصوص اونهایی که در ارتباط با صحنه بین الملل هستن. این امر یک بخشی از قضیه هست. انتخاب آقای اوباما در خصوص مسائل ایران اتفاقی که خواهد افتاد این هست که آقای اوباما به خاطر مسلمان زاده بودنش که حتی خیلیشو تاکید نمی کنه و از پایگاه جهان سوم داشتنش نوعی فشار رو میتونه بر روی جمهوری اسلامی بگذاره. برنامه های توسعه ایشون در خصوص کشورهای افریقایی و کشورهای امریکای لاتین این متحدین جدید و ابدال وقت رو از اطراف ایران دور خواهد کرد. ساختار دموکراسی امریکا و پایگاه مشروعیتی که ایشون داره برنامه های امریکا رو سریعتر و زودتر و راحتتر عملیاتی خواهد کرد. به واسطه این دستگاه مشروعیتی که آقای اوباما در درون امریکا داره جامعه امریکا رو در خصوص برنامه های آتی دولت امریکا منسجم‌تر خواهد کرد و خدمتون عرض کنم که برنامه ها خیلی سریع تر اگر قرار بر افزایش تحریم ها باشه که هست، افزایش فشار ها باشه که هست، برخورد های بیشتر امنیتی و شیطنت های امنیتی باشه که هست، به نظر من حلقه محاصره رو بسیار تنگتر اما نرمتر که به مجردی که بخواد دقیقا میتونه این حلقه فشرده تر بشه و اتفاقات بیشتری رو حداقل برای کشور ما در چند ماهه آتی رقم بزنه.
همین توصیه داشت که میخواستم به پایان لطف کنید بفرمایید که تأثیر این رسانه های ساخت و پرداخته بیگانه و رسانه های فارسی زبان رادیو تلویزیون های چه به سبک لس آنجلسی چه رادیو فردا و صدای آمریکا و این بی بی سی در شرایط امروز ایران چقدر اینا میتونن نقش داشته باشن؟
واقعیت اونه که این رسانه ها مورد توجه ایرانیان داخل کشور هستن از اون جهت که ما رسانه سالم نداریم، رسانه که درست اطلاع رسانی بکنه، کافی اطلاع رسانی بکنه و بتونه یک خوراک سالم ذهنی، عاطفی، تبلیغاتی و یک تریبون واقعی باشه. تا این حد این امر مورد استقبال هست و نگاه میکنن. اما در خصوص بحث هایی که در خصوص اطلاع رسانی سالم و شفاف وجود داره، هر کدوم از این آقایون عملا وابسته به یک دیدگاه فکری و از منافع امنیت ملی خودشون و منافع باندی و جناحی خودشون پیروی میکنن. اینا هست که مردم رو واقعا به بیراهه میبرن. واقعیت اونه که علاوه خصوص مثلا در خصوص صدای امریکا که ما نگاه میکنیم این هستش که اصلا منافع ملی ایرانیان، باورهای ایرانیان، نیازهای واقعی ایرانیان در درون ما اصلا گفته نمیشه و همش بحثهای کلیشه‌ای، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های قومی، انرژی هسته‌ای چه و چه و چه و فقط با نگاه انتقادی، اون هم انتقادی سبک و بسیار پوچ و با جهتگیری های آشکار هواداران نظام پادشاهی، آخرین بقای هواداران نظام پادشاهی داره شکل میگیره. به نظر من این رسانه ها سرنوشتی جز سرنوشت همین تلویزیون های لس آنجلسی که به دنبال دکان و راه اندازی تظاهرات و جمع‌آوری آدم و پول گرفتن از دستگاه های امنیتی هستن نداره. این امر به شدت مشهوده. مطمئن باشید که تعدد این تلویزیون ها، تعدد این رسانه ها قطعاً کمک میکنه به امر تحقق دموکراسی و مرد و سالاری واقعی در کشور. ولی در کوتاه مدت باز چون شاهد یک میوه سالم تازه رسیده و ترد و نازک که از درخت چیده شده نباشی، میوه های کهنه آزمایشگاهی متعفن پرورشی تا کوتاه مدت اذهان مردم رو خدمتون عرض کنم که منحرف خواهد کرد، ولی به مجردی که یک بخش رسانه‌ای سالم با ایده های جدید بیاد قطعا نگاه های مردم به اون سمت متوجه خواهد شد.
سپاسگزارم.
مثلا تلویزیون ها هستن، بحث بین رسانه های شنیداری اصولا کیفیتشون بهتره، واقعیتش مثلا کیفیت رادیو فردا به لحاظ برنامه سازی و انصاف خیلی از صدای امریکا بهتره. داخل کشور با بی بی سی راحت‌تر مصاحبه میشه چون داخل کشور کمتر اذیت میکنن. رسانه های شنیداری واقعا کیفیتشون بهتره اما سطح دسترسی مردم به اونها پایین تره.
در صورت این دوستان حاکم در ایران هم خیلی زیاد از این تخاهای ما هستیم یا رهبران خالباز ماهواره‌ای که سعی می‌کنند شورش‌های کور را بیاندازند و در این وسط هم منافعی ببرند و منابعی به دست بیارند و بعد هم بعد از مدتی چون دیگه خبری از این بچه بازی‌ها نمیشه مردم مایوس میشن، وقت بعد به انفعال بیشتر کمک میکنه، بعد یک چند نفری هم باز در میرن و در دوروبر صدای آمریکا و لس آنجلس تبدیل به رهبران جدید ماهواره‌ای میشن، بعدشون نمیاد و مثل اینکه استقبال هم میکنن. مجددا سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید و حتما در جلسات بعد به دنباله بحث انتخابات و دیگر مسائل ایران خواهیم پرداخت. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهرداد سید عسکری در تهران درباره اخبار ریاست جمهوری در پیش روی ایران، کاندیداها چه کسانی هستند، چرا همه گروه ها از کاندیداتوری کروبی حمایت می کنند، آخرین تغییرات و آرایش در انتخابات، برنامه های نامشخص کاندیداها تا به حال، طرح فرضی انتخابات، تحریم فعال و غیر فعال، تبلیغاتی در این مورد و شورش های کور از طرف رسانه های ساخته و پرداخته بیگانه، تأثیر انتخابات آمریکا در ایران و همینطور بازتاب انتخاب اوباما و نظرات در این باره توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.